4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 12 روز از اسفند 1400 خورشیدی، 3 مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. بمباران شهرهای مختلف اوکراین از سوی ارتش روسیه شدت گرفته است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین میگوید در ملاقات روز پنجشنبه هیئت‌های روسیه و اوکراین برای برقراری یک آتش‌بس احتمالی، ایجاد گذرگاه برای کمک رسانی و نجات غیر نظامیان در اولویت قرار دارد. سازمان وضعیت اضطراری اوکراین شمار تلفات غیر نظامیان را بیش از 2000 نفر اعلام کرده است. وزیر خارجه فرانسه ژان‌یو لودریان هشدار داد که به باور او وضعیتی به مراتب وخیمتر در اوکراین در پیش است. او گفت فرانسه امروز قطعنامه آتش‌بس در اوکراین را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد کرد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه اقدامات نظامیان روسیه در اوکراین را اسف‌انگیز خواند و خواهان عقب نشینی فوری نیروهای روسیه از خاک اوکراین شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در ستایش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل گفت
نتیجه آرا در سازمان ملل درخشان بود. 141 کشور از قطعنامه‌ای دفاع کردند که از روسیه می‌خواست بلافاصله خاک اوکراین را ترک کند. 141 کشور پشتیبان ما شدند، در حالی که تنها 4 کشور از روسیه حمایت کردند.
به رغم سقوط شهر خرسون به دست نیروهای نظامی روسیه، سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا اعلام کردند شهرهای خارکیف و ماریوپول با وجود بمباران‌های شدید در دست نیروهای مدافع اوکراینی است. بریتانیا همچنین روسیه را متهم کرد که سامانه بمب‌های هواسوخت در اوکراین مستقر کرده تا میزان خسارات و تلفات در این کشور را بالا ببرد. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا روز پنجشنبه در استونی گفت نمیدانیم پوتین برای رسیدن به اهدافش تا کجا پیش خواهد رفت. او تاکنون به شکل گسترده ای از آتشباری توپخانه استفاده کرده و سامانه بمب‌های هواسوخت را مستقر کرده است. بمب‌های هواسوخت بمب‌های دو مرحله ای است که پس از انفجار نخست با هوای اطراف ترکیب شده و انفجار عظیم دوم با حرارت بالا را به همراه دارد. بمب‌های هواسوخت که بمب‌های خلا هم نامیده می‌شود، پیشتر از سوی روسیه در جنگ چچن و حکومت بشار اسد در سوریه نیز مورد استفاده قرار گرفته و با محکومیت سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد رافائل گروسی روز شنبه برای دیداری یک روزه و ملاقات با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی عازم ایران می‌شود. بنابراین اعلامیه، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از بازگشت از سفر خود به تهران نشست رسانه‌ای خواهد داشت. رافائل گروسی روز چهارشنبه گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز از تلاشش برای روشن ساختن دلیل وجود مواد هسته‌ای در سایت‌هایی که ایران پیش از این وجود آن را اعلام نکرده بود دست بر نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنابر اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی، پایین تحقیقات آژانس در این باره برای رسیدن به توافقی در مورد احیای برجام امری ضروری است. بنابر تصمیم کمیته بین‌المللی پاراولمپیک، حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس در مسابقات پاراولمپیک پکن که از روز جمعه برگزار می‌شود ممنوع خواهد بود. به دنبال تجاوز روسیه به خاک اوکراین و همکاری بلاروس در این تهاجم، کمیته بین‌المللی پاراولمپیک با برگزاری نشست فوق‌العاده اعلام کرد بنابر قاعده خود که ورزشکار آغازگر جنگ نیست، این تصمیم را اتخاذ کرده است. کاروان 71 نفره روسیه برای شرکت در این مسابقات همکنون در پکن اقامت دارد. و مرتبط با همین موضوع، اداره کل اتحادیه جهانی کشتی تمام مقام‌ها و ورزشکاران این رشته ورزشی در روسیه و بلاروس را از شرکت در رویدادهای جهانی کشتی محروم کرد. اتحادیه جهانی کشتی در اطلاعیه‌ای که چهارشنبه شب منتشر کرد، تمام مسابقات بین‌المللی که قرار بود در سال جاری در روسیه و بلاروس برگزار شود را لغو کرد. اتحادیه جهانی کشتی همچنین اعلام کرد شرایط اوکراین را زیر نظر خواهد داشت و همراه با تحولات این کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهد کرد.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. با ادامه تهاجم روسیه به اوکراین، چه سرنوشتی در انتظار این کشور و منطقه است؟ به این موضوع میپردازیم.
توی این چکاچک شمشیرها و صدای تفنگها، طبیعی صدای اونهایی بالاست که میگن که اصولا باید دیگه روسیه را از هر گونه ساختار امنیتی در اروپا گذاشت کنار.
آیا تهاجم روسیه به اوکراین پایان پوتین را رقم میزند؟
هدف پوتین اشغال بخشی از خاک اوکراین و در واقع تجزیه این کشوره.
و نگاهی داریم به مذاکرات هسته‌ای تهران و قدرت‌های جهانی در آستانه احتمال رسیدن آنان به توافق هسته‌ای.
یکی از کارت‌هایی که روسیه داره بازی می‌کنه در برابر قدرت‌های دیگر جهان اینه که جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هسته‌ای در مشتش داره.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در جدیدترین ویدیوی خود در روز پنجشنبه گفت که از نیمه شب تا کنون گلوله باران اوکراین بیوقفه ادامه داشته، اما خطوط دفاعی کشورش در برابر حمله روسیه ایستادگی می کنند. آقای زلنسکی گفت ما چیزی برای از دست دادن نداریم جز آزادیمان و افزود که اوکراین اکنون به طور روزانه از متحدان بین‌المللی خود تسلیحات دریافت می کند. در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره سرنوشت اوکراین در صورت ورود نیروهای روسی به کیف و سقوط این شهر پرسیدم.
خب بس که سقوط کیف صحبت کردن شاید یه مقدار زود باشه، در نظر بگیریم که خب مقاومت بالاست، شاید دستگاه رهبری روسیه فکر این حد از مقاومت رو نکرده بود. درجه داشته باشیم که حتی اگر کیف سقوط بکنه بر صورت میتونه واسه چهار آلترناتیو و گزینه ما روبرو باشیم، یا اینی که اوکراینی ها با دادن یک سری امتیازها با توجه فشارهایی که رو سر روسیه هم هست نمیتونن چنان در اوکراین مانور بده، با یک سری امتیازها عقب بشونن روسیه رو و مثلا حاکمیت خودشون رو دوباره حالا به این یا اون صورت احیا بکنند، یا اینی که به هر صورت این مقاومتی که داره شکل میگیره و داره افزایش پیدا میکنه داره بین المللی میشه، بیش از پیش مشکل ایجاد کنه برای روسیه و یک حالتی از پاتر وجود بیارن که روسیه قبل از اینکه اصولا در کیف مستقر بشه با یک سری امتیازهای محدود با حفظ آبرو عقب بشینه، یا اینی که کاملا شکست بخوره روسیه با توجه به ابعاد مقاومتی که به هر صورت میتونه ادامه پیدا بکنه، هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه شاید ورق به ذر روسیه برگرده، اون موقع میتونه در صحنه سیاسی روسیه هم اعتراض ها و مقاومت ها رو گسترش بده. اونجا کل سیستم فعلی که پوتین و همکارانش در 20 سال ایجاد کردن با مشکل مواجه بشه. ما همه این آلترناتیو ها رو داریم و بهترین حالت برای روسیه خب اونه که بتونه بر کیف مستقر بشه، دولت خاص خودش رو وجود بیاره، بعد اوکراینی ها برن در خارج یک دولت بسیار در تبعید به وجود بیارن، شاید یک حالتی از افغانستانیزه شده اوکراین به وجود بیاد. همه این آلترناتیو ها مطرحه و ما فعلا در یک حالتی از شناوری با هلند در این جریان رو دنبال میکنیم. باید دید که بسیار به کدوم طرف کشیده میشه، ولی همونطور که گفته شد با توجه به مقاومتی که شکل گرفته میشه گفت که لزوما روسیه به اهدافش نمیرسه.
در این شرایط که خب احساسات ضد روسی ما میبینیم در اروپا شدت گرفته، خب بسیاری از کشورها نگران بازگشت اروپا به شرایط قبلی هستند، به نظر شما نقش اروپا چه هست در این بحران؟
بابت اینه که خب تا حالا صحبت سر این میشده به خصوص نیروهایی که فکر میکردن که باید اگر امنیتی در سطح اروپا بخواد وجود بیاد امنیت پایدار نمیشه بدون روسیه باشه، یعنی با روسیه باید به وجود بیاد. امروز خب توی این چکاچک شمشیرها و صدای تفنگها طبیعی صدای اونهایی بالاست که میگن که اصولا باید دیگه روسیه را از هر گونه ساختار امنیتی در اروپا گذاشت کنار، باید بیش از پیش بر اینی که اون صحبتهایی که میشد باید اعتماد و اعتماد سازی کرد و گذاشت کنار و بیشتر بر اساس بدبینی و آمادگی برای بدترین شرایط اروپا را آماده کرد. تو همین راستا خب ما میبینیم که به اصطلاح وضعیت هزینه هایی که برای تسلیحات در نظر گرفته شده اینه که بیش از پیش دارن که اروپا رو به لحاظ امنیتی، به لحاظ نظامی تقویت بکنند، حتی از آمریکا مستقلش بکنند. اینها همه داره مطرح میشه، ولی خب اینها صحبتاییه که در اوج جنگ گرم مطرحه. اینه که فردا دوباره این صدای جنگ بخوابه، دیپلماسی عمده بشه، شکافایی که در اروپا بوده لزوماً یک شبه از بین نمیرند. اینها همه به هر صورت عمل میکنه، هرچند که خب به هر صورت این جنگ صحنه بین المللی رو به طور اساسی تغییر داده. اون نظم بین المللی که بعد از 1945 شکل گرفته رو گرچه غربی ها این بر اون بر به ضربه اساسی زده بودن، ولی با این اقدامی که در سطح اروپا انجام شده، خب روسیه انجام داده، بیش از پیش ضربه خورده. اینه که دنیا هم شاید در آسیای نزدیک بره به دنبال یک نظم جدیدی که لزوماً هم پایدار نیست، هرچند که مشکلات و تهدیدهایی که به صورت عمده و بین‌المللی در عمل میکنه هم همکاری‌های رو ایجاب میکنه که نمیتونه این شقاق و شکاف‌ها خیلی هم تشدید بشه و به نفع هیچ کس نیست.
خب در این شرایط که ما با حجم عظیم تحریم‌ها و تعلیق‌ها و محدودیت‌ها علیه پوتین و روسیه مواجه بودیم، آیا پوتین اقدام بعدی به نظر شما در دست اجرا داره یا واکنشی در شرایط فعلی به این گونه تهدیدها و فشارها نشون نمیده؟
واقعیتش اینه که نه، هنوز تا به امروز، یعنی که روز هشتم جنگه، ما میبینیم که حتی برخی مطالبات خواستای روسیه افزایش هم پیدا کرده و خب ما در این دو دور مذاکراتی هم که بین نمایندگان نمایندگی روسیه و اوکراین در مرز بلاروس شکل گرفته آنچنان موفقیتی نمیبینیم. ولی همونطور که گفته شد این فشارها، مقاومتها و وضعیتی که در صحنه میدانی در جریان هنوز به نظر میاد که در مسکو اون تأثیرات به جا نگذاشته. هنوز فکر میکنند که رفتن به طرف کیف و اینی که کیف رو بگیرن، شهرهای بزرگی رو که قصدش رو کرده بودن که بگیرن، اینها محاصره شون و تسخیرشون تمام بشه، شاید واقعا برخی از اون اهداف نظامی تحقق پیدا کنه و بتونن به اصطلاح به خواستاشون برسن در عرصه سیاسی هم. از این جهتش هنوز این مقاومت به نظر میاد که بازتاب خودش رو در مسکو نداشته، ولی نباید به وضعیت لحظه زیاد اتکا کرد، هرچند که همطور گفته شد همه این گزینه ها باز وضعیت شناوری است و باید دید که به اصطلاح این سطح مقاومت بیشتر داره عمل میکنه یا حضور و تهاجمی که روس‌ها دارن پیش میبرند.
گفتگوی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره ادامه تهاجم روسیه به اوکراین و سرنوشتی که در انتظار این کشور و منطقه است. اما درباره بحران اوکراین در گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره احتمال تغییر استراتژی روسیه در اوکراین پس از شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی گسترده علیه مسکو پرسیدم.
من فکر نمی کنم که اگر مذاکره ای باشه به نتیجه به اصطلاح دلخواهی از جهت منافع ملی اوکراین برسه، ولی بعید نیست که هدف پوتین اشغال بخشی از خاک اوکراین و در واقع تجزیه این کشوره که اون دو استانی ره که به عنوان به اصطلاح استان کشورهای مستقل پذیرفته، بخش دیگری از خاک اوکراین که کم و بیش همجوار با این دو استان هستند در اونجا متوقف بکنن و حاضر بشن که در اون زمان یک آتشبسی بدن، آتشبسی که دقیقا مثل آتشبس 2014 تبدیل به یک جنگ داخلی خواهد شد. ولی تا چه اندازه این جنگ داخلی بتونه واقعیت رو تغییر بده اون بستگی به آینده داره، ولی این اون انتظاراتی که پوتین از این حمله داشت بر مبنای یک دروغ بزرگ بود که به نظر من با مشکلات بیش از اون که تصور میکرد روبرو شده.
عده‌ای معتقد هستند که این تهاجم روسیه و حضورش در اوکراین پایان پوتین رو رقم خواهد زد. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
بلبن تو اند بس اون دانش داشتن از به اصطلاح واقعی به افکار عمومی در داخل روسیه. یک واقعیت اینه که به هر حال روسیه از قرنها و قرنها توی اروپای شرقی جنبه بلند پروازی داشته و برگردیم به قهر و گذشته قبل از اینکه آمریکای وجود داشته باشه یا شوروی باشه، اینها به کنترل کردن اروپای شرقی همیشه در دستور کار تزارها بود. اتحاد شوروی هم که تشکیل شد استالین دقیقا همون سیاست رو دنبال کردن، منتها زبان توجیهش عوض شد. در اون موقع ملیت بود که در واقع انگیزه اصلی تزارها بود، بعد اینجا مسئله کمونیست و طبقات کارگر و غیر ذالک برای کوچکترین تغییر در محتوا به اصطلاح نداشت. بنابراین در روسیه یک مقدار احساسات ناسیونالیستی راجع به زبان و بس تاریخ روسیه وجود داره، ولی بر مبنای اون چیزی که این روزها آدم در روزنامه ها میخونه، نه به این معنا که بخوان دست به اقدام نظامی بزنن که در ظرف یک هفته نزدیک به 1,000,000 آواره و بیش از 2,000 کشته داده و به احتمال قریب به یقین از نظر اقتصادی و امنیتی 100% به ضرر روسیه تموم میشه. این پایه اجتماعی دفاع از ناسیونالیست به نظر من 100% تضعیف میشه در روسیه، ولی تضعیف این پایه چگونه میتونه استبداد پوتین رو مورد چالش قرار بده اون واقعا قابل پیش بینی نیست.
و در مورد سیاست ایالات متحده در قبال این تهاجم و ادامه اون، به نظر شما این سیاست آیا همچنان بر پایه عدم ارسال نیرو ادامه پیدا خواهد کرد یا در صورت ادامه بحران ایالات متحده سیاست خودش رو تغییر خواهد داد؟
تا زمانی که حمله روسیه به پوتین در داخل خاک روسیه است و به کشورهایی که عضو ناتو هستند تأثیر نداره، بسیار بعیده که آمریکا و یا اروپا بخوان نیروی نظامی به داخل اوکراین بفرستن، در اینکه تقابل نیروهای روسی و نیروهای ناتو خطر بزرگی که داره میتونه گسترش پیدا بکنه و گسترش تقابل بین روسیه و جهان غرب با خطر استفاده از سلاح هسته‌ای هست که سلاح هسته‌ای در واقع سلاح خودکشی بین‌المللیه. بنابراین بسیار بعیده که اروپا یا آمریکا بخوان سیاست خودشون رو در رابطه با عدم دخالت نظامی در داخل خاک روسیه در داخل خاک اوکراین تغییر بدن. یعنی واقعا یک بحران و یک تضادی در اینجا وجود داره که نمیخوان به سری صلح و امنیت جهانی رو به خطر بندازن به خاطر دفاع از اوکراین از راه تقابل مستقیم زمینی با نیروهای روسی.
گفتگوی بود با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، درباره آینده روسیه در پی تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما همزمان با افزایش احتمال دستیابی ایران و غرب به توافق هسته‌ای، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر خواهد کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه با ابراز خوشبینی در مورد امکان پیشرفت در زمینه مسائل پادمانی باقی مانده با ایران گفته بود که هیچ فرایند خارجی دیگری مانع از این امر نخواهد شد. در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، ابتدا از او درباره پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در شرایطی که آمریکا آماده رفع تحریم هاست پرسیدم.
مذاکرات به یک نقطه رسیده بود که تقریبا به بن‌بست محسوب میشد، به خاطر اینکه در دو موضوع اصلی برجام، یعنی بخش مسائل فنی و تحریم، مسائل فنی رو حل کرده بودند، مسائل تحریم هنوز حل نشده بود. مسائل فنی یکیش این بود که خب جمهوری اسلامی قبول داشت اگر بازگرده به برجام بعد اورانیوم ماکسیمم تا 3.67% غنی سازی بکنه و میزان معینی 22 کیلوگرم بیشتر از همین غلظت نگه نداره اورانیوم غنی شده در داخل. اینکه تکتیک اورانیوم های 20 درصدی و 60 درصدی و سانتریفیوژ های پیشرفته چه بشود بر سر این توافق کردن. مسئله تحریم یکی از مسائلی بود که جمهوری اسلامی خیلی روش اصرار داشت که تمامی تحریم هایی که از روزی که آقای ترامپ اینها رو اعمال کرده به واسطه خروج از برجام، چه هسته‌ای و چه غیر هسته‌ای برداشته بشه. آمریکا در مقابل این مقاومت میکرد، میگفت که بسیار خوب، اون تحریم هایی که هسته‌ای هستن و تحریم هایی که موجب میشن نفت فروش بره و پولش برگرده به ایران در واقع مانع این میشن، اون تحریم ها رو حاضر شده بود برداره. دست کم تا هفته پیش زمزمه ها این بود یا خبرهایی که میرسید از وین این بود که بر سر رفع تحریم مقام های سپاه و بر سر رفع تحریم بیت آقای خامنه ای اینها به توافق نرسیدن. یکی از دلایلی که آمریکایی‌ها سرسخت می‌کردن این بود که توضیحی برای کنگره نداشتند که چرا باید برای مثال سپاه پاسداران رو از لیست تروریستی در بیارن، تحریماشو در بیارن، در صورتی که احتمالاً نمایندگان کنگره می‌پرسن از دولت آقای بایدن که در شرایطی کنونی، در شرایطی که در خاورمیانه پایگاه‌های آمریکایی رو نیروهای وابسته یا نزدیک به سپاه قدس هدف قرار میدن، خب چطور شما احساس کردید که خطر کم شده؟ یا آیا حقوق بشر نقضش رفع شده در ایران؟ چطور به این نتیجه رسیدید؟ صحبتایی که اخیراً میشه در یکی دو روز اخیر که اینها رو آمریکایی‌ها انعطاف در موردش نشون دادن، البته هنوز قطعی نیست، اما اگر قطعی باشه نشانگر این هست که اینجا آمریکایی ها بودن که یک مقداری تلاش کردن عقب بکشن، یه مقداری امتیاز بدن برای اینکه این توافق صورت بگیره. با این روش تیم مذاکره کننده آقای مالی، حتی برخی از همکاران خودش هم این رو بگیم که موافق نبودن و برخیشون استعفا دادن از تیم رفتن بیرون. در هر صورت تا زمانی که ما بیانیه پایانی رو نبینیم متوجه نخواهیم شد که چه تحریم هایی برداشته شده و طرفین چه امتیاز هایی دادن. تا این لحظه بیشتر حدس و گمان است.
در میانه این مذاکرات که خب گفته میشه داره به جاهای حساسی هم میرسه، سفر رافائل گروسی به تهران به چه دلیلی صورت میگیره؟ چه مسائلی قراره در این سفر مطرح بشه؟
اصلا خواست مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی بر مبنای اینکه توضیح بدن که اون اورانیومی که ردیابی شده در ایران هیچ ربطی به برجام نداره، این در چارچوب وظایف آژانسه. یعنی آژانس خودش یک نهادی است که 173 کشور عضو داره، یک شورای حکام داره، 35 عضو داره. این جدای از اون مذاکرات پنج به اضافه یکه، یعنی اون سه کشور اروپایی هم اگر بخوان چیزی رو از آژانس تقاضا بکنن به عنوان سه عضو از اون اعضای گسترده آژانس هستن و آژانس یک وظیفه حرفه‌ای داره. این باید مطمئن بشه اورانیومی که ردیابی شده الان در جای مطمئنی هست. خب نتونسته اینو ردیابی کنه، یعنی ایران نتونسته توضیح بده اورانیوم غنی شده که بازرسان پیدا کردن در چند منطقه در ایران الان کجاست. خب این برمیگرده به مسئله سیفگارد، برمیگرده به مسئله امنیتی، هیچ ربطی به برجام نداره. برای همین مدیر کل آژانس آقای گروسی داره تلاش میکنه بره به تهران در روزهای آینده و مقام‌های ایرانی رو اینو برایشون باز بکنه، بگی که چه توافق بکنید ذیل برجام، چه توافق نکنید، این سوال‌های آژانس باز میمونه و پروندهش تنها در زمانی بسته میشه که شما نشان بدهید که این اورانیوم‌ها الان کجاست، سرنوشتشون چه شده، حتی مبدأشون چه بوده، از کجا آمدن. اینها چیزهایی غیر از مسئله برجام است. اون خواست جمهوری اسلامی از آژانس، اما خواست سیاسیش در واقع در مذاکرات میگه شما فشار بیارید به آژانس برای اینکه این پرونده رو ببندن. آژانس زیر بار نمیره. و یک نکته آخر هم اضافه بکنم، اینکه این لزوماً قرار نیست بخشی از پرونده نظامی، یعنی پرونده PMB یا ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه. این بعد امنیت انسانی داره، یعنی میگن هر گونه مواد تشعشع‌زا، مواد رادیواکتیو باید کشورهای آژانس این رو به اطلاع آژانس برسونن تا متخصصان بیان چک بکنن ببینن که اینها شیوه و روش نگهداریشون درسته. خب ایران اگر این رو نگران است که اگر این رو نشان بده است که کجا هستن الان، سرنوشت اورانیوم ها چه شده، پای سایت های جدیدی بیاد وسط که تا کنون احتمالاً دنیا ازش خبر نداشته، این احتمال وجود داره.
در شرایطی که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین ما شاهد تحریم ها، فشارها و ممنوعیت از حضور روس‌ها در بسیاری از عرصه‌ها هستیم، می‌بینیم در مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی روس‌ها نقش کلیدی رو ایفا می‌کنند. در این میانه روس‌ها از پرونده هسته‌ای تهران به چه نحوی به نفع خودشون استفاده می‌کنند؟
روسیه واقعاً سعی می‌کنه که از تمام کارت‌هاش توی عرصه بین‌المللی استفاده بکنه. یکی از کارت‌هایی که روسیه داره بازی می‌کنه در برابر قدرت‌های دیگر جهان از جمله قدرت‌های غربی و حتی تا حدی هم اونو به رخ چین می‌کشه به عنوان یک قدرت شرقی، اینه که جمهوری اسلامی رو در مذاکرات هسته‌ای در مشتش داره. به عبارتی از دو سو میتونه امتیازگیری بکنه. از یک سو میتونه تا حدی فشار بیاره به مقام‌های جمهوری اسلامی که روند توافق رو طولانی تر بکنن. غرب خوب نگران تر میشه طبیعتاً، هرچند که سانتریفیوژها بچرخن. مقام های جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر دست کم در جریان جنگ اوکراین نشون دادن که کاملاً گرایش دارن به سمت، این جهت دارن به سمت روسیه و احتمالاً حرف شنوی دارن از اون. یک سوی دیگر قضیه هم هست، اگر بتونه امتیاز بگیره روسیه در عرصه های دیگه، ممکنه فشار بیاره روی جمهوری اسلامی که هرچه زودتر توافقی رو انجام بده. در واقع ایران، مردم ایران، برنامه های هسته ایش، برنامه های اقتصادیش، اینها میشن کارت بازی روسها در یک عرصه بین المللی. پس وقتی که روسها تحت فشار قرار میگیرن خودشون، اون وقت این میتونه به طور غیر مستقیم روی سرنوشت مردم ایران هم تأثیر بذاره، روی مذاکرات هسته ای هم تأثیر بگذاره. میتونیم بگیم که تحولات اخیر که منتج از حمله روسیه بودن به اوکراین، یک ترکشش هم به مردم ایران خواهد کرد.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار، درباره آینده مذاکرات هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین از اقدام احتمالاً ناموفق ایران در پرتاب موشک ماهواره بر خبر داد. این پژوهشگر بر مبنای انتشار یک تصویر ماهواره‌ای موضوع را مطرح کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
دیو شملر، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین، از اقدام احتمالاً ناموفق ایران در پرتاب موشک ماهواره بر خبر داد. آقای شملر روز سه‌شنبه با انتشار تصویری که شرکت ماهواره‌ای مکسار تهیه کرده است، در توییتر خود نوشت که ایران بار دیگر تلاش کرده موشکی را به فضا پرتاب کند، اما به احتمال خیلی زیاد با شکست مواجه شده است. این تصویر که از توی این پژوهشگر ارشد منتشر شده، متعلق به روز 8 اسفند ماه است که پایانه فضایی امام خمینی را نشان می‌دهد. در این تصویر اطراف سکوی پرتاب موشک سیاه است که نشان از وقوع یک انفجار دارد. آقای شمله معتقد است از آنجایی که ایران تا کنون در این مورد اظهار نظری نکرده، میتوان نتیجه گرفت که عملیات آنها باز هم موفقیت‌آمیز نبوده است. ایران دی ماه گذشته اعلام کرد که تلاشش برای قرار دادن 3 محموله تحقیقاتی در مدار زمین توسط ماهواره سیمرغ شکست خورده است. مقامات وزارت دفاع ایران در همان موقع گفتند موشک ماهواره بر به سرعت لازم برای قرار دادن محموله ها در مدار زمین نرسید و این پروژه ناموفق ماند. پرتاب موشک ماهواره بر سیمرغ قبل از آن نیز 4 بار دیگه هم موفقیت آمیز نبود، به طوری که شبکه خبری CNN نوشت به نظر می رسد ایران با این سیستم خاص به مشکل برخورد کرده است. با این حال این اقدام ایران در پرتاب موشک ماهواره بر انتقادات ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی را به دنبال داشت. منتقدان جمهوری اسلامی ایران پرتاب‌های ماهواره‌ای را اقدامی تحریک‌آمیز می‌دانند و معتقدند موشک‌های ماهواره بر از فناوری مشابه آنچه برای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما لازم است بهره می‌گیرند. تهران اما تأکید دارد که هیچ قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی ایران را از برنامه تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه یک هفته پس از آغاز تهاجم مسکو به اوکراین سیاستمداران غربی را به تمرکز بر جنگ هسته‌ای متهم کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.